اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا ماحبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکارم ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، حکومت طالبان در افغانستان از روز شنبه پرداخت معاشات موقتی کارمندان دولتی را آغاز می کند. هزاران کارمند دولت افغانستان حداقل 3 ماه است که معاش دریافت نکردند و این یکی از بحرانهایی است که طالبان از زمان تصرف این کشور با آن مواجه شده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در توییتر خود به نقل از وزارت مالیه افغانستان نوشت که از امروز معاشات 3 ماه گذشته تمام کارمندان دولت به طور کامل پرداخت می شود. اما هنوز مشخص نیست که بودجه پرداخت معاشات از کجا تأمین می شود. دولت های خارجی تمایل به تأمین مالی مستقیم دولت تحت رهبری طالبان برای کمک به تعهدات مالی مانند پرداخت معاشات کارمندان نداشتند. مؤسسات مالی جهانی نیست تأمین مالی را متوقف کردند. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، در مصاحبه اختصاصی به گروه رسانه‌ای چین CMG گفته است که دولت موقت تلاش‌هایی را برای تضمین امنیت و ثبات کشور و همچنین بهبود اقتصاد و معیشت داخلی انجام داده است و همچنین بار دیگر خواستار رفع انسداد دارایی‌ها برای جلوگیری از بحران اقتصادی در افغانستان شده است.
دیگه خوب میدونی له هیوادونو سره هم خبری کړی دی، خپلم له امریکا سره هم خبری کړی دی. دا اوس مختلف په اسلام آباد کې ټرایکا پلس د ونډې ګډونوالو سره سره یو کې امریکایان هم اوسره مو خبرې وکړي. دا خو د افغانستان دی ولس باید زر تر زر خلاص شي. امریکایانو ته ویل دي چې اوس چونکې مو تاسو یو د بل نظامي مخالفین نه او یو بل ته په سنگر کې نه سره ناست د وحید توافق نامې له امضا نه ورسته مختاش ته کوم تکلیف نه درسولای. نو دغه پانګه چې تاسو څنګه کړی ده، په کوم دلیل هم کړی ده، د خپل هیڅ دلیل پاته نه. او دا د سی پی سی هم نه دي، زدا دی مجاهد او دی طالب کور ته زدا خدای افغانستان اقتصاد ته ګټه رسیږي او اقتصاد پر ټول هیوادوالو د ټول هیواد دی او اقتصاد ده. نو په دې برخه کې خپل حال زلي جاري ساتلی.
متقی همچنین در این مصاحبه گفت که بدون بال افزایش تجارت بین افغانستان و چین است. این در حالی است که نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان روز جمعه در پاسخ به تقاضای طالبان برای رهایی دارایی های راکت شده افغانستان گفت که امریکا از قبل به طالبان واضح ساخته بود که اگر از طریق قوت نظامی قدرت را به دست بگیرند، کمک های غیر بشری مهم به این کشور قطع خواهد شد. سازمان مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد یا فایو روز جمعه از جامعه جهانی خواست تا حمایت قوی تر و مستقیم تر از تولیدات زراعتی افغانستان ارائه دهد، زیرا مردم افغانستان با چالش های ناشی از خشکسالی، گرسنگی و آشفتگی اقتصادی مواجه هستند. این اداره گفت که فایو و ارائه کمک های بشر دوستانه اضطراری به زارعین آسیب دیده از خشکسالی در افغانستان ادامه داده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی میشنویم.
بر اساس گزارش فاو، حداقل 18.8 میلیون نفر در افغانستان از گرسنگی شدید رنج میبرند و انتظار میرود این رقم تا پایان سال 2021 به 22.8 میلیون نفر افزایش شود. در حال حاضر فاو سخت کار میکند تا بسر کود کمک مالی و غذایی را برای زارعین محلی فراهم کند تا تولیدات زراعتی خود را حفظ کنند. فاو گفته است که پدیده آب و هوای لانینا در چند ماه آینده باعث خشکسالی غیرمنتظره در افغانستان خواهد شد. اگر جامعه بین المللی در حال حاضر اقدامی برای حفاظت از معیشت زارعین محلی انجام ندهد، منطقه شاهد قحطی بسیار وحشتناکی خواهد بود. لانینا یک حوض آب بزرگ از آب سرد غیر معمول در اقیانوس آرام استوایی است که هر چند سال یک بار توسعه می‌یابد و بر اقلیم جهانی تأثیر می‌گذارد. این آب و هوا برعکس النینو یا گرم شدن اقیانوس آرام است.
اخبار را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می‌کنید. وزیر دفاع ایالات متحده روز شنبه وعده سپرد تا مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی شده و در برابر استفاده خطرناک تیاره های بدون سرنشین انتحاری ایران در ساعات گسترده تر شرق میانه مبارزه کند. این اظهارات لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در حال بیان می شود که مذاکرات روی توافق متلاشی شده اتمی ایران با قدرت های جهان هنوز هم با بن‌بست مواجه است. لوید آستن در گفتمان سالانه مانما در بحرین گفت که این کشور برای حمایت از امنیت متحدان خود در شرق میانه با پشتیبانی از آنها ادامه داده و جنگ علیه تروریسم و حفاظت از خطوط کشتیرانی را از اولویت های امنیتی در منطقه می داند. لوید آستن گفت اگر نیاز باشد شمار نیروهای خود را در شرق میانه افزایش می دهند. اما وزیر دفاع امریکا روی دیپلماسی به عنوان انتخاب اول گره‌گشایی بحران هسته‌ای ایران تاکید کرده گفت اگر ایران به دیپلماسی علاقه نشان ندهد گزینه دیگر نیز وجود دارد. گزارش مفصل را در این مورد بعد از اخبار خواهید شنید. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا روز شنبه در جریان امضای قراردادهای به ارزش بیش از $1 میلیارد در داکار پایتخت سنگال گفت که کشورش بدون تحمیل سطوح ناپایدار قرض در افریقا سرمایه گذاری می کند. این قراردادها بین 4 شرکت امریکایی و سنگال به عنوان بخشی از برنامه امریکا برای کمک به افریقا برای ایجاد زیربناها صورت می گیرد. بلینکن گفت که این قراردادها به بهبود زیرساختها، ایجاد شغل و تقویت امنیت عامه و انعطاف پذیری اقلیم کمک میکند. سفر بلینکن به 3 کشور کینیا، نایجیریا و سنگال تلاش ایالات متحده برای افزایش و بهبود روابط دیپلماتیک با کشورهای افریقایی برای حل درگیری های موجود در اتیوپیا و سودان و مقابله با شورش های فزاینده در سایر نقاط افریقا انوان شده است. بر اساس گزارش ها روز شنبه بر اثر وقوع سیل در جنوب هند دست کم 30 نفر جان باخته یا مفقود شدند. پس از آن که 3 بس مسافربری روز جمعه در ایالت آندرا پردش زیر آب شد، تیم های امداد 12 جسد را از ساحل پیدا کردند، اما قرار گزارش ها حداقل 18 نفر دیگر هنوز مفقود می باشند. تحلیلگران میگویند آب و هوای غیر قابل پیش بینی در سراسر آسیای جنوبی ناشی از تغییرات اقلیمی است که با ساختن بندهای آب، جنگل زدایی و توسعه بی‌رویه تشدید می شود. حداقل 42 نفر در ماه گذشته بر اثر باران شدید در ایالت کرالا جان باختند و روز جمعه مقامات این ایالت ورود به سابالیوملا، یکی از مقدس‌ترین زیارتگاه‌های هندوها را به دلیل بارندگی شدید در این منطقه متوقف کردند. یک ناظر جنگ سوریه روز شنبه گزارش داد که بقایای مواد منفجره جنگ از آغاز ماه نوامبر تا حال 19 غیر نظامی را در آن کشور کشته است. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت در بین کشته شدگان 8 کودک و 3 زن شامل است که در ولایت‌های ادلب، حلب، قنتیریه، درعا، حما و حمص کشته شدند. تفصیل بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی مشنوید.
مواد منفجره بجا مانده در مزارع کنار جاده ها یا حتی در ساختمان ها توسط همه طرف های درگیر در یک دهه اخیر در سوریه هزاران غیر نظامی را زخمی و صدها تن دیگر را کشته است. سوریه سال گذشته از افغانستان پیشی گرفت و به عنوان کشور با بیشترین تعداد تلفات ثبت شده در اثر ماین ها و مواد منفجره باقی مانده از جنگ قرار گرفت. سازمان ملل متحد در ماه مارچ اعلام کرد که در سرتاسر سوریه تصور می شود که از هر 3 منطقه پرجمعیت یک محل با مواد منفجره آلوده شده است. تخمین زده می شود که جنگ سوریه از زمانی که با سرکوب مرگبار مظاهرات ضد دولتی در سال 2011 آغاز شد نزدیک به 500,000 نفر را کشته و میلیون ها تن دیگر را آواره ساخته است.
با کشته شدن یک نوجوان در اثر اصابت گلوله به سرش در سودان، شمار تلفات اعتراضات ضد نظامیان در این کشور به دست کم 40 نفر رسید. این اعتراضات پس از آن آغاز شد که جنرال عبدالفتاح البرهان در 25 اکتبر انحلال دولت و شورای حاکمیت و تعلیق برخی مفاد سند قانون اساسی را اعلام کرده و شماری از رهبران ملکی را بازداشت کرد. جنرال برهان میگوید که حرکت اردو کودتا نبود بلکه گامی برای اصلاحات بود، زیرا درگیری های داخلی و انشعابات بین غیر نظامیان و اردو تحت حکومت سابق عمیق‌تر شده بود. شنوندگان عزیز، با این خبر میرسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال می پردازیم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نخستین گزارش این ساعت: 220 هزار آموزگار افغان در یک نامه سرگشاده از مراجع داخلی و خارجی خواهان همکاری مالی شدند. این آموزگاران تاکید می کنند که با فرارسیدن زمستان هزاران تن از اعضای خانواده هایشان به خوراک و پوشاک نیاز دارند و باید معاشاتشان پرداخته شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیش از 200 هزار آموزگار افغان برای اعاده حقوقشان و تلاش برای رهایی از فاجعه انسانی نامه را به مراجع داخلی و خارجی نوشتند. آموزگاران افغان در این نامه از تمامی نهادهای مسئول داخلی و همکاران بین المللی خواسته اند که در این شرایط حساس و بحرانی افغانستان به حقوق آنها توجه کنند. در این نامه آمده است که مسئولان باید گام نیک و ارزشمند را در راستای جلوگیری از سقوط نظام آموزشی بردارند. علی احمد فکور، آموزگار مکتب عبدالرحیم شهید در شهر کابل، به صدای امریکا گفت:
خواست ما از دولت امارت اسلامی افغانستانی است که معاش معلمین را به موقع پرداخت کنه و جامعه جهانی به دنبال کمک های همیشگی خود معلم را فراموش نکنند.
فتانه بیاد یکی دیگر از آموزگاران شهر کابل، به صدای امریکا گفت که از سیما به این طرف معاش نگرفتند. با گفته خانم بیاد، برای تدریس باید سه مسیر را با موتر بپیماید، ولی اکنون با کرایه موترش در مانده و سوی دیگر اکثر آموزگاران در این سه ماه مواد اولیه خوراکی را از دکانداران به قرض گرفتند. از سوی هم شمار از این آموزگاران به دلیل پرداخت نشدن معاشات چند ماهه ایشان تحسن کردند. خانم بیاد گفت:
یک نامه سرگشاده که برای جامعه جهانی و همچنان حکومت امارات اسلامی طالبان نوشتیم. امیدوار هستیم که این نتیجه خوب بته. هرگاه اگر ما دست به دست هم داده صدای خودانه نکشیم، کس نمیفهمه که معلم بیچاره چی مشکل داره.
با گفته آموزگاران، بلند رفتن نرخ مواد خوراکه و سوخت و فصل سرما زندگی آنها را دشوارتر کرده است، چون آنها از چند ماه به این طرف معاش نگرفته، شماره هم کرایه خانه را نپرداخته و اکثرا به دلیل نداشتن کرایه موتر با پای پیاده به وظیفه می روند. سید دلاقا موسوی نژاد به نمایندگی از تحسن کنندگان گفت:
امیدشان از دولت این است که حداقل با معاش ناچیزی که دارند برایشان اعاده و پرداخت نمایند، که در غیر این صورت معلمین با مشکلات بسیار بزرگ مواجه خواهد شد و اتفاقات بسیار خطرناک معلمین را تهدید میکند. میشود گفت فاجعه انسانی در بین قشر معلم راه اندازی خواهد شد.
از سوی دیگر، در نامه آموزگاران افغان از مسئولان حکومت طالبان به صورت جدی خواسته شده که از سنگ اندازی و مشکل پردازی در مقابل همکاران بین المللی دست بردارند و نظام آموزشی و خانواده معارف را به گروگان نگیرند. همچنان این آموزگاران از همکاران بین المللی خواستند که در این شرایط دشوار کمک‌هایشان را ادامه دهند و به آنان کمک‌های بشردوستانه کنند. این در حالی است که ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به نقل از وزارت مالیه در توییترش گفته است:
سر از امروز معاشات سه ماه سنبله، میزان و عقرب کارمندان دولتی یک جا پرداخته می شود.
از سوی دیگر، جاسپر وایک و ارنل دی بوند، نمایندگان خاص آلمان و هلند، نیز در مورد راه‌های پرداخت معاشات معلمین و کارمندان سکتور صحت با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، صحبت کردند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفته است که آقای متقی وعده داده تا برای پرداخت معاشات سهولت ایجاد شود که پول مستقیم به حسابات بانکی معلمین و کارمندان واریز گردد.
آرزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برامد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین رو جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مریضی این نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مرض ویروس خطرناک.
ادامه گزارش ها. حکومت طالبان در یک نامه سرگشاده از کنگره ایالات متحده خواسته است تا دارایی های راکت شده افغانستان را رها سازد. امریکا گفته است که حکومت طالبان باید نخست مشروعیت به دست آورد. برای بحث در مورد اقدامات بعدی طالبان و گام های که جامعه جهانی در رأس ایالات متحده امریکا در قبال حکومت طالبان و دارایی های منجمد شده افغانستان خواهد برداشت، نشست کوتاه داشتم با نعیم پوئش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در واشنگتن. توجه کنید به این مصاحبه که با سخنان آقای پوئش در مورد اینکه گام های بعدی طالبان چی خواهد بود آغاز می شود.
گام بعدی طالبان بسیار دشوار است. اونا طبیعتاً تلاش خواهند کرد که روی کار خواهند بدن و به طرق مختلف ایالات متحده امریکا را باید بسازند. هدف اساسی ایالات متحده امریکا ایست که طالبان را مجبور بسازه تا سه خاص اساسی امریکا را اونا تمکین بکنند. به نظر من نه تنها امریکا، بلکه اگر طالبان خاص کشورهای منطقه جهان رو نادیده بخواهند بگیرند و به صورت تکروانه خود ادامه بدن، بهشون بسیار مشکل خواهد بود که بتوانند دارایی های مسیح شده را آزاد بکنند، کمک های جهانی را پس افغانستان داشته باشند و همچنین حکومتشان به رسمیت شد.
آیا طالبان برای دنبال کردن راه خود با پذیرش برخی از تغییرات در سیاستهایشان مبادرت خواهند ورزید یا با سیاستهای خود با فشاری خواهند داشت؟
مسئله اساسی است که طالبان در واقع یک گروه یک نواخ نیستند. در درون طالبان نیروهای افراطی هستند که معتقد هستند ما با منابعی که در افغانستان داریم و با پول گرفتن از مردم میتونیم راه خود ادامه بدیم و ضرورت نداریم که ما به خواستهای امریکا تمکین بکنیم، و گروه های میانه راه هستند که علاقمند هستند که یک حکومت فراگیر تشکیل شود، از مت حقوق زنان و حقوق بشر به نوع از خود تعادل نشان بدن و همچنین در قسمت مبارزه با تروریسم هم کاری بکنن. مسئله اساسی داینامیزم درونی در داخل طالبان است که ببینیم در چند ماه آینده به کدام سو حرکت میکنه، ولی احتمال از اینکه طالبان بالاخره مجبور ساخته شوند که تغییر بیارن در رفتار خود وجود داره، اما نه بزن.
عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده در صحبت با صدای امریکا گفته است که دارایی‌های مسدود شده افغانستان در امریکا یگانه احرام باقی مانده و دست داشته واشنگتن است، طوری که شما فرمودین که میتونه طالبان زیر فشار قرار بده. در عین حال امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان هفته گذشته اتهام وارد کرد که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی از موضوعات مثل حقوق بشر و حکومت همشمول استفاده میکنه. نظر شما در این مورد چیست؟
در واقع دو احرام فشار ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی شرکت سر طالبان داریم. یکیش مسئله مسئول ساختن سرمایه هاست و همچنین کمک های انکشافی این هم مخاطر داشته باشید، حقا مسئله مسئول ساختن نیست و همچنین مسئله درست نشناختن یا نشناختن طالبان است. به این قسمت تصور نیست که امریکا بسیار جدی پیش خواهد رفت تا زمان که سه خاص ایالات متحده امریکا مرفوع نشه، برآورده نشه و امریکا حاضر نخواهد شد که دارایی‌های مسدود شده در واقع از سر بگیره و کمک‌های انکشافی رو با طالبان در واقع شروع. سیاست امریکا ظاهراً به صورت معقول در این مسیر در حرکت است و هیچ علائم نشان نمیده که امریکایی‌ها در این زمینه دیدگاه خود تغییر بدن.
واکنش روسیه، چین، پاکستان، ایران و سایر کشورهای نزدیک و منطقه در این مورد چی خواهد بود؟
در واقع چینی ها و روس ها کشورهایی هستند که سیاست خارجی بسیار ارزان اما بسیار موثر و افیشنت دارند. این مناطق بدون مصرف پیسه در واقع میخواهند با حمایت از موضع طالبان در برابر ایالات متحده آمریکا منافع خود از طالبان به دست بیارند. چنانچه چینایی ها و روس ها و اینا میگن که باید به افغانستان کمک شود و از فاجعه انسانی جلوگیری شود، اما خودشان حاضر نیستن که پیسه قدم رو مصرف بکنن. میگن که باید بایی کار بخاطر به دست آوردن اما حمایت طالبان در واقع به نوع فشار میارن سر ایالات متحده آمریکا که نوع سرمایه های مسئول شده افغانستان را آزاد بسازن تا طالبان و حکومتشان در واقع تثبیت بشه و محدودیت های اقتصادیشان کم شده. من تجربه شخصی به محیط چند جانب همراه چینی ها و روس ها و حتی ایرانی ها و پاکستانی ها ایست که اونا همیشه سیاست هاشان مخالف سیاست های امریکا است. هرچقدر که هرچی که امریکا بگه اونا مخالفشه پیگیری میکنن و سیاستشان به نوع در تقابل مستقیم با امریکا خواهد.
خب با توجه به آنچه که فرمودین سیاست هایشان مخالف سیاست های امریکاست، در این قسمت آیا شما فکر میکنین که قبل از برسمیت شناختن طالبان از سوی امریکا کشور دیگر در منطقه قدم پیش کنه و اقدام به برسمیت شناختن طالبان نماید؟
بسیار بسیار احتمالش زیاد است. در واقع پاکستان که خوب دستگاه دیپلماسی پاکستان به نفع طالبان چه سیستماتیک در حال لاغی کردن است. چینی ها با طالبان بسیار نزدیک هستند، هم به صورت مستقیم در تعامل با طالبان و هم از طریق ضمانت هایی که از سوی پاکستان به دست آوردن، و حتی هر چهار نمایندگی ما یک سفارت به سر جناب حضوری ما در پاکستان تحت کنترل طالبان است حال حاضر. چینی ها با طالبان تفاهم کردند که به نوع سفارت افغانستان در چین به صورت تدریجی به طالبان سپرده شود و دیپلمات های طالبان به سفارت افغانستان به بیجینگ برند. امریکا و اروپا رو من فکر میکنم به خاطر از اینکه تفاوت ها بسیار زیاد است، بسیار زیاد چند سال شاید طول بکشن، نگیم که ما تغییر دراماتیک در رفتار طالبان در سطح داخلی به سیاست هاشون ببینیم که در صورت چیز افغانستان به مردم افغانستان مقابل قبول خواهد بود. اصلا آخرین کشورها کشورهای اروپایی و امریکا هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
وزیر دفاع ایالات متحده امریکا به روز شنبه وعده سپرد تا مانع دسترسی ایران به سلاح اتمی شده و در برابر استفاده خطرناک تیاره‌های بدون سرنشین انتحاری ایران در ساحات گسترده‌تر شرق میانه مبارزه کند. این اظهارات لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده در حال بیان می‌شود که مذاکرات روی توافق متلاشی شده اتمی ایران با قدرت‌های جهان هنوز هم با بن‌بست مواجه است. جزئیات را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده که جهت شرکت در گفتگوی سالانه مانما به بحرین رفته است، این اظهارات را ظاهراً به هدف اطمینان‌دهی متحدین خلیج عرب ایالات متحده بیان داشته، کشورهایی که تهران و فعالیت‌های نظامی این کشور را در منطقه به مثابه تهدید می نگرند. در حالی که مقامات دفاعی آمریکا میگویند که آنان میخواهند نیروها را برای مبارزه با آزمون‌های ایجاد شده از جانب چین و روسیه منسجم سازند، این اظهارات لوید آستن در خصوص ایران درگ نشسته که از جانب انستیتوت بین‌المللی برای مطالعات استراتژیک برگزار شده بود، پس از آن صورت میگیرد که کشورهای خلیج عرب شاهد خروج پرهرج و مرج ایالات متحده از افغانستان بودند، خروجی که نگرانی‌ها را در مورد تعهدات ایالات متحده به منطقه ایجاد کرده است.
United States remains committed to preventing Iran from gaining a nuclear weapon.
ایالات متحده همچنان با جلوگیری از ایران برای دسترسی به سلاح اتمی متعهد است. ما برای به دست آوردن یک نتیجه دیپلماتیک در خصوص مسئله ایران متعهد هستیم. اما اگر ایران به گونه جدی متمایل به تعامل نباشد، در آن صورت ما با تمام گزینه‌های ضروری که ایالات متحده را مسئول قرار دهد خواهیم نگریست.
ایران از دراز مدت ادعا کرده است که برنامه هسته‌ای آن کشور صلح‌آمیز است، اما ادارات استخباراتی ایالات متحده و اداره بین‌المللی انرژی اتمی میگویند که تهران تا سال 2003 یک برنامه سازماندهی شده و منظم سلاح‌ها را دارا بود. آقای آستن گفت که ایران همه ما را با چالش‌های جدی امنیتی مواجه می‌سازد که فراتر از برنامه هسته‌ای آن کشور است. وزیر دفاع آمریکا هشدار داد که ایران نمی‌تواند روابط متحدین آمریکا را متزلزل سازد.
Iran stokes tensions in this region.
ایران باعث ایجاد کشیدگی در منطقه و فراتر از آن می شود و صلح و ثبات را برای همه ما تضعیف می بخشد. اکنون همسایه های ایران تلاش کرده اند تا گفتگو کرده روابط را بهبود بخشیده و ما از این تلاش ها کاملا پشتیبانی می کنیم. از ایران می خواهیم تا سهم خود را برای برداشتن گام ها جهت کاهش خشونت و درگیری ادا کند. اما هر تصمیمی که ایران بگیرد، ما با همکاری نزدیک با شرکایمان ادامه خواهیم داد. ایران نباید هیچ توهمی در سر بپروراند که میتواند روابط قوی ما را در منطقه تضعیف کند.
وزیر دفاع ایالات متحده تاکید ورزید که این کشور از خود و دوستانش و منافع ایالات متحده و متحدینش در برابر هر گونه تهدید از جانب ایران دفاع خواهد کرد. مأموریت ایران در سازمان ملل متحد به گونه فوری در خصوص اظهارات لوی داستن وزیر دفاع ایالات متحده پاسخ نداده است. از زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده به گونه یک جانبه در سال 2018 از توافق هسته‌ای ایران خارج شد، یک سلسله حوادث رو به افزایش مناطق گسترده‌تر شرق میانه را آماج قرار داده است. این حوادث شامل حملات تیاره‌های بدون سرنشین و ماین هاست که کشتی‌ها را در بحر هدف قرار داده و همچنان حملاتی که ایران و نیروهای نیابتی تهران را در عراق و سوریه مقصر می‌داند. در تازه‌ترین رویداد سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که در آب‌های خلیج یک کشتی خارجی را که ادعا می‌شود تیل دیزل را قاچاق می‌کرد بازداشت کرده است. تلویزیون دولتی ایران به نقل از احمد حاجیان یک فرمانده نیروی بحری ایران در جنوب خلیج گزارش داده است که پس از بررسی بیش از 150 هزار لیتر تیل قاچاق شده دیزل در کشتی کشف شده است. سپاه پاسداران گفته است که 11 عملی کشتی را بازداشت کردند اما از هویت و ملیت این افراد چیزی نگفته است. هرچند نظامیان آمریکایی تاکنون حضور بزرگی در پایگاه‌های خود در سراسر منطقه دارند، در حکومت به رهبری جو بایدن جمهوری ایالات متحده مقامات نظامی آمریکایی به دنبال تغییر و نقل مکان گسترده نیروها از شرق میانه به سایر نقاطند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
آخرین گزارش این ساعت، کنفرانس ویدیویی بین جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جی پینگ رهبر چین به عنوان گام به جلو در روابط دو کشور مورد ستایش قرار گرفته است. شی جی پینگ بایدن را دوست قدیمی خوانده و بایدن در این دیدار مجازی ابراز امیدواری نمود که هر دو بتوانند در مورد تغییرات اقلیم و سایر آزمون‌ها با یکدیگر همکاری کنند. اما برخی از منتقدان بیجینگ در ایالات متحده توقع بیشتر از این مذاکرات داشتند. لارل بومن از صدای آمریکا گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ رهبر چین این هفته یک جلسه مجازی برگزار کردند. گفتگوی 30 ساعته که طیفی از موضوعات را در بر گرفت اما نتایج ملموسی چندانی نداشت. ولی هر دو طرف آن را گام به جلو در روابط بین ایالات متحده و چین خواندند. اما منتقدان میگویند که آنها به دنبال نتایج بیشتری از آن بودند، خاصتا فعالان حقوق بشر بر رفتار چین با اوغورها در شمال غربی کشور، سرکوب دموکراسی در هنگ کنگ، موضوع تهدیدآمیز چین در رابطه با نیمه خودمختاری تایوان و سرکوب تبت تمرکز داشتند. براین لوینگ از شورای دموکراسی هنگ کنگ میگوید:
We welcome that President Biden actually mentioned and you know acknowledged.
ما از این که رئیس جمهور بایدن واقعاً به نقض حقوق بشر در آن مناطق و در آن جاها اشاره کرده و از آن داشته استقبال کردیم، اما مطمئناً انتظار بیشتری نسبت به قدردانی واقعی داریم و ما واقعاً خواهان اقدام واقعی از سوی اداره بایدن هستیم.
جوی سویو از دیدبان هنگ کنگ میگوید:
ما همیشه در بیانیه مطبوعاتی قصر سفید می‌بینیم که گفتگوهای دوستانه وجود داشته است. مسائل زیاد تذکر رفته اما هیچ اقدام جدی یا وعده مشخصی از سوی این دو رهبر جهان نمی‌بینیم.
سایرین گفتند دوست دارند هر دو طرف با هم کنار بیایند. جیاشوال مؤسسه چینی در ایالات متحده میگوید:
امیدواریم ما روابط بهتری داشته باشیم مانند تجارت بیشتر بین چین و ایالات متحده.
قرار است بیجینگ میزبان بازی‌های المپیک زمستانی باشد که در ماه فوریه آغاز می شود و برخی از منتقدان چین امیدوارند که این یک هرم فشار از سوی کشورها باشد تا نارضایتی خود را از جمهوری خلق چین نشان دهند. برایان لوینگ از شورای دموکراسی هنگ کنگ میگوید:
ما
همین حالا خبر را خواندیم مبنی بر این که حکومت ایالات متحده و بایدن قرار است بازی های المپیک 2022 بیجینگ را تحریم کنند. ما مطمئنا از این حرکت استقبال میکنیم و من از جهان و رهبران دیگر کشورها نیز میخواهم که به این ابتکار بپیوندند.
دارای بایدن برنامه های خود را برای تحریم احتمالی دیپلماتیک هنوز نهایی نکرده است، اما چندین قانونگذار ایالات متحده گفتند که در آن بازی ها شرکت نخواهند کرد.
شنونده های عزیز، این بود اخبار و گزارش های این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا. فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی، شام خوشی داشته باشید.